بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. در کشورهای اروپایی اوایل بامداد فردا عقربه های ساعت یک ساعت به عقب باز می گردند و ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را دو برابر افزایش داد. ساعت 13. با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت رادیو فردا را به آگاهی می رسانم. طیب آقا، سخنگوی گروه طالبان، امروز شنبه اعلام کرد ملا محمد عمر رهبر طالبان پیشنهاد اخیر و مشروط حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح را رد کرده است. در این حال این گزارش حاکی است که رهبر طالبان که 10 میلیون دلار برای سر وی جایزه تعیین شده است، تهدید کرده است که آقای کرزای را در یک دادگاه اسلامی به جرم آنچه که وی قتل عام مردم افغانستان نامیده است محاکمه خواهد کرد. در کشورهای اروپایی اوایل بامداد فردا یک شنبه عقربه های ساعت یک ساعت به عقب باز خواهند گشت. بر اساس گزارش سازمان‌های انرژی در این کشورها این تغییر ساعت موجب میلیاردها کیلووات ساعت صرفه‌جویی خواهد شد. از جمله در فرانسه برآورد می‌شود بر اثر این تغییر ساعت مصرف انرژی 4% کاهش خواهد یافت. با این حال گروه‌های در برخی از کشورهای اروپایی معتقدند این موضوع اثرات منفی بر برخی گروه‌های سنی مانند کودکانی که به مدرسه می‌روند خواهد داشت. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از یک مقام مسئول جمهوری اسلامی گزارش داد که آبشار دوم سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در دو هفته گذشته راه‌اندازی شده و در یک هفته گذشته تزریق گاز در آن انجام گرفته است. ایران میگوید این فعالیت‌ها زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند مصرف نظامی هم داشته باشد متوقف کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت دستیابی ایران به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. همچنین نخست وزیر اسرائیل میگوید جاه طلبی های هسته‌ای ایران به سیاست های آلمان نازی شباهت دارد. خبر دیگر این که عکس منصور نصیری از تجمع 22 خرداد ماه سال جاری برنده جایزه تک عکس خبری سومین دوره جایزه عکاسی کاوه گلستان شد. در 22 خرداد سال جاری نیروهای پلیس به تجمع مسالمت آمیز زنان حمله و بسیاری را مضروب و 70 نفر را نیز بازداشت. این تجمع در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین در میدان هفته تیر تهران برگزار شده بود. به گزارش سایت‌های خبری در ایران جایزه کاوه گلستان از 3 سال پیش در پی کشته شدن این عکاس مشهور ایرانی در عراق هر سال برگزار می شود و در 3 بخش یعنی بهترین تک عکس خبری، بهترین گزارش تصویری و معدد جوان جوایزی را به عکس‌های منتخب اهدا می کند. هر سال نمایشگاهی از عکس‌های منتخب جایزه گلستان در خانه هنرمندان ایران برپا می شد تا عکس‌های منتخب در معرض دید عموم قرار گیرد، اما امسال از برگزاری این نمایشگاه ممانعت به عمل آمد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجموعه عکس‌های منتخب که به صورت کتاب چاپ است مجوز چاپ نداده است. همزمان با سالگرد آشوب‌های سال گذشته فرانسه که طی آن بیش از 10,000 اتومبیل به آتش کشیده شد، در برابر موقعیت حساس آماده انفجار جامعه، مقالات تحلیلی گوناگونی توسط کارشناسان مسائل اجتماعی در روزنامه‌های فرانسه به چاپ می‌رسد که برخی رضایی مردم نسبت به موقعیت موجود خبر می‌دهند. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، نگاهی دارد به چکیده 2 تحلیل در این مورد.
در سالگرد آشوب‌های پاییز 2005، در حالی که فضای سراپا تنشی در شهرهای اطراف پاریس حکم فرماست، هم مقامات مربوطه دولتی و نیروهای انتظامی و هم در جوانان خشونت طلب به دقت در حال سنجش نبض التهابی هستند که هر آن می‌تواند منفجر شده و صحنه‌های آشوب‌های سال گذشته را تکرار کند. مقامات مختلف سیاسی گذشته و حال، جامعه شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی فرانسه در موارد گوناگون مربوط به سیاست مهاجرت قلم فرسایی می کنند. یکی از مطالبی که در روزنامه فیگارو به چاپ رسیده زیر عنوان بمب ساعت شمار، مسئله چند فرهنگی جامعه را مورد بررسی قرار می دهد و در راستای آن سیاست مهاجرت دولت‌های گوناگون فرانسه را به باد انتقاد می گیرد. نویسنده این تحلیل ایوان ریوفول می نویسد یک جدایی فرهنگی فرانسه را تهدید می‌کند. حجاب از سال 2004 در مدارس و ادارات دولتی ممنوع اعلام شد، امروز در جامعه گسترش بیشتری یافته و شمار دختران و زنان حجابدار به میزان سرگیجه آوری فزونی گرفته است. برخی محله‌های پاریس و اطراف آن تبدیل به محله‌های قومی شدند که در آنها قانون ریشوها، قاچاقچیان و قبیله‌های آفریقایی فرماست. فیگارو همچنین از قول یک کارشناس سیاست مهاجرت می‌نویسد در پشت رویای فرهنگ چند رگه‌ای اغلب کابوس تجزیه جامعه نهفته است. مکسیم تاندونه در کتابی که هفته آینده با عنوان مهاجرت و چگونه میتوان از هرج و مرج پیشگیری کرد می‌نویسد سیاست مهاجرت فرانسه جامعه را در معرض یک خطر انهدام قرار داده است و مردم نگران و خاموش فرانسه بر این پندارند که اگر راهی برای توقف ایدئولوژی‌های بخشش بیرویه از یک سو و انزجار از سوی دیگر که 30 سال است از هر نقطه کره زمین مهاجر می‌پذیرد پیدا نشود، در سال 2050 ملت تبدیل به یک جامعه هزار قیر سربسته خواهد شد. وی به تفاوت اندیشه بین مردم و نمایندگانشان اشاره می‌کند و در میان آنان احساسات بظاهر نیکوی برخی از شخصیت‌های هنری فرانسه را مورد نکوهش قرار می‌دهد که برای قانونی ساختن موقعیت همه مهاجران در هر گوشه‌ای فریاد برمی‌آورند، اما حاضر نیستند فرزندانشان را به مدارس های مهاجر نشین بفرستند. به نوشته وی، نه تنها مردم فرانسه هیچگاه حقی برای بیان نظرشان در مورد سیاست مهاجرت کشور نداشتند، بلکه مقامات کشوری شمار 350 هزار مهاجر در سال را از آنان پنهان داشتند. وی در انتقاد از طرح‌های کاندیداهای چپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه که گفتند در صورت پیروزی به همه مهاجرین غیرقانونی اجازه اقامت خواهند داد می‌نویسد، در حالی که دولت تونی بلر اعلام کرده است که از این پس شمار مهاجرین فاقد تخصص به بریتانیا را بسیار محدود خواهد کرد، سیاست کاندیداهای چپ به مثابه دعوتنامه‌ای برای مهاجرین جدید است. مکسیم تاندونه ضمن به صدا دادن زنگ خطر به واسطه شمار سرسام‌آور مهاجر در فرانسه که بالاترین میزان خارجی تباران را دارد می‌نویسد، احزاب سیاسی میانه‌رو و مترقی از حالا باید در اندیشه یافتن راه حلی باشند، چرا که مردم فرانسه که سال گذشته در آشوب‌های خیابانی بانگ الله اکبر خشونت طلبان را شنیدند، در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در 22 آوریل 2007 آن را فراموش نخواهند کرد و آرایشان را به صندوق احزاب نجات پرست و فاشیست خواهند ریخت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 13:08 است. گزارش بعدی این بخش درباره مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا چکیده ای از پیشرفت و ترقی ترکیه را منتشر کرده که در آن در موارد مختلف از ترکیه انتقاد شده است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، میگوید مذاکرات با ترکیه به خوبی پیش نمی رود و به طور کلی در روند اصلاحات دموکراتیک در این کشور پیشرفت مطلوب حاصل نشده است. دولت ترکیه انتقاد اتحادیه اروپا را نقد است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
اتحادیه اروپا که قرار است 10 روز دیگر گزارش پیشرفت و ترقی ترکیه در سال گذشته را به طور رسمی منتشر کند، از همینک چکیده این گزارش را در اختیار مطبوعات قرار داده است. به گزارش خبرگزاری CNN ترک در این گزارش آمده است روند اصلاحات کند شده و در بسیاری از مسائل اساساً پیشرفتی روی نداده است، از جمله رأی قضات و حقوق جزایی تغییری حاصل نشده و نسبت به ادامه اعمال نفوذ دولت و ارتش در دادگاه‌ها ابراز نگرانی شده است. در قوانین جدید مبارزه با ترور موازین حقوق بشر نادیده گرفته شده و ناهماهنگی در نظارت بر رعایت حقوق بشر که جزء وظایف نخست وزیری است دیده می شود و با اینکه شکنجه کاهش یافته کماکان ادامه دارد. در بخش دیگری از این گزارش نسبت به عدم آزادی ادیان و عدم تأمین حقوق اقلیت‌های قومی از ترکیه انتقاد به عمل آمده. علاوه بر این در ماده 301 قانون مجازات جمهوری ترکیه که بنابر این گزارش بسیاری از نویسندگان و روشنفکران را با توسل به آن محاکمه می‌کنند، تغییری ایجاد نشده و نیز خشونت‌های تظاهرکنندگان و ناراضیان ادامه دارد. اتحادیه اروپا آتشبس پیکاکا را فرصت مناسبی برای توسعه عمرانی مناطق کردنشین و گام نهادن در مسیر صلح ارزیابی کرده و نسبت به معضل قبرس از ترکیه خواسته است تا پایان امسال به تعهدات خود در چارچوب پروتکل وحدت گمرکی و باز کردن مرزها و فرودگاه‌های خود در بخش یونانی نشین قبرس عمل کند. به طور کلی از دید اتحادیه اروپا اصلاحات دموکراتیک در ترکیه یا انجام نشده و یا بسیار کند صورت گرفته است. در این رابطه خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا طی گفتگوی مطبوعاتی ضمن ابراز نگرانی نسبت به روند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا گفته است اصلاحات در ترکیه به نمی رود. دولت ترکیه انتقادهای اتحادیه اروپا را نپذیرفته است. نامختان سخنگوی وزارت خارجه ترکیه جمعه دیروز در کنفرانسی مطبوعاتی گفت در اقداماتی که توسط ترکیه انجام شده نقطه ضعفی مشاهده نمی شود و اتحادیه اروپا لازم است پیش از هر چیز مشکلات خود را حل کند. واندرلیندن رئیس مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا نیز دیروز به خبرنگاران گفت گمان نمی کند تا پایان سال جاری میلادی به رغم انتقادهای اروپا مذاکرات عضویت با خطری جدی مواجه شود. همزمان در پی واکنش‌های تند ترکیه به تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در پارلمان فرانسه اعلام شده بخش ترکیه استانبولی رادیو ار اف ای رادیو بین المللی فرانسه از سال جدید میلادی پس از 5 سال متوقف خواهد شد. با اینکه آنتوین شوارز رئیس ار اف ای کمبود بودجه را دلیل قطع برنامه بخش ترکیه استانبولی می‌داند، اما رسانه‌های ترکیه این اقدام را واکنش فرانسه نسبت به مواضع اخیر ترکیه قلمداد می‌کنند.
معاون سیاسی امنیتی استان تهران میگوید نیروهای بسیج میتوانند انتخابات شوراها، میاندوره‌ای مجلس و خبرگان در خصوص صلاحیت کاندیداها از طریق جمع‌آوری گزارش‌های مردمی و انعکاس آنها فعالیت داشته باشند. دخالت بسیج در انتخابات‌های آینده امری است که باعث نگرانی برخی از ناظران شده است. فریبرز سروش از تهران گزارش می‌دهد.
در قانون انتخابات جمهوری اسلامی 4 مرجع برای تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته شده که بر اساس نص صریح قانون الزاماً میبایست نامزدها بر مبنای این 4 مرجع محک زده شوند. با این حال عبدالله روشن معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران در گفتگو با ایسنا اظهار داشته بسیج در انتخابات پیش رو که در 3 حوزه‌ان شوراها و میاندوره‌ای مجلس برگزار خواهد شد می تواند گزارش های مردمی را جمع آوری کرده و برای این 4 مرجع ارسال کند. به این ترتیب برخی منتقدان وارد شدن نیروی بسیج به عرصه انتخابات را مقدمه ای برای جهت بخشی تأیید یا رد صلاحیت ها ارزیابی می کنند. این در حالی است که آیت الله سید خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز چندی پیش در سخنانی درباره عدم دخالت نیروهای نظامی و انتظامی و دولتی در امر انتخابات تاکید کرد و خواستار برخورد شدید با متخلفان شد. معاون استانداری تهران در این رابطه نیز گفته است در انتخابات گذشته هم نظامیان دخالتی در انتخابات نداشتند، اما از آنجایی که در انتخابات اخیر برخی چهره‌های نظامی کاندیدا شده‌اند، عده‌ای بحث دخالت نظامیان را مطرح می‌کنند. بنا به اظهارات عبدالله روشن که مسئولیت برقراری نظم و امنیت در انتخابات را بر عهده دارد، نیروی بسیج یک نیروی صرفاً نظامی شناخته نمی‌شود، در حالی که از ارگان‌های وابسته به سپاه به شمار می‌آید و در مواقع خاص پرسنل این نیرو سلاح نیز هم می‌کند. با این وجود تا این لحظه هنوز در این مورد که آیا بسیج حق دخالت رسمی آن هم به صورتی که گفته شد را در انتخابات دارد یا خیر، نه پرسشی مطرح شده و نه شکایتی، و باید برای روشن شدن این موضوع تا زمان اعلام نظامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ثبت کرد و دید که رد صلاحیت شدگان چه موضعی اتخاذ می کنند.
در فرصت باقی مانده از شما دعوت می کنم به یکی دو خبر توجه کنید. دبیر کل ناتو با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. این دیدار در پی آن صورت گرفت که ناتو خبر کشته شدن دست کم 12 غیر نظامی در افغانستان در 2 روز گذشته را تایید کرد. و حکم دستگیری آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی در رابطه با ناپدید شدن 36 نفر و 23 مورد شکنجه و 1 مورد قتل صادر شد. قاضی دادگاهی در شیلی دفاعیه وکیل مدافع آگوستو پینوشه را مبنی بر اینکه موکل 90 ساله‌اش به دلیل کهولت سن نباید محاکمه شود رد کرد. حادثه مهمترین